6 ماه قبل در تاریخ 30 خرداد ماه 1388 دختر غیر مسلح و بیگناهی به نام ندا آقا سلطان که در میان هزاران معترض در خیابان حضور داشت در فاصله 3 قدمی من به ضرب گلوله یک بسیجی کشته شد. به ندای وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود به کمکش شتافتم تا شاید جانش را نجات بدهم. متاسفانه موفق نشدم و این دختر معصوم در کمتر از 1 دقیقه جان سپرد. این نخستین فراز از نامه دکتر آرش حجازی به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته ما دکتر آرش حجازی پزشکی است که شاهد جان باختن ندا بود. ندا آقا سلطان که از آن پس سمبولی برای تلاش‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه بسیاری از ایرانیان شد. آرش حجازی در این گفتگو از علت نوشتن نامه به رئیس قوه قضاییه سخن می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه درباره علت خروجتون از ایران توضیحاتی دادین. اگه ممکنه از زبان خودتون بشنویم که چطور پس از 4 روز از قتل ندا از ایران خارج شدین.
خب من قرار داشتم که از ایران خارج بشم. من همونطوری که همه دیگه الان میدونن من مشغول تحصیل بودم در انگلستان و برای تعطیلاتم اومده بودم تهران که در مدت تعطیلاتم بتونم به یه سری کارهایی بپردازم، از جمله باید اساس کشی میکردم. البته در نظر داشتم که چند روز بیشتر بمونم تهران، ولی بعد از اون ماجراهایی که در تهران در اون هفته اتفاق افتاد و بعد از ماجرای ندا من به این نتیجه رسیدم که هرچه سریعتر از ایران خارج بشم بهتره، به خاطر اینکه هم نگران بودم، خانواده‌ام در انگلستان بودن و نگران من بودن و مدام از من می‌خواستن که زودتر برگردم و من هم بلیطمو جلو انداختم و زودتر حرکت کردم سمت انگلیس.
آقای اجازی، در نامه‌تون همچنین به این موضوع اشاره کردین که به چه علت در لندن تصمیم گرفتین که واقعیت رو که شاهدش بودین فاش کنین. چرا؟ چی شد که در لندن این تصمیم رو گرفتین؟
خب البته من در اون نامه، اگه شنوندگان شما بخونن اون نامه رو، مفصل توضیح دادم، ولی نکته مهم این بود که 4 روز از مرگ ندا میگذشت و اون فیلم به هر حال در تمام دنیا پخش شده بود، واکنش های مختلفی در افکار عمومی ایجاد کرده بود و من به شدت متأثر بودم به خاطر اون ماجرایی که از سر گذرونده بودم و اون صحنه‌ای که دیده بودم و به خاطر اون بی‌عدالتی که در مرگ ندا دیده بودم. ولی خب مطمئن بودم که بعد از اینکه این فیلم اینطور وسعت داره، به هر حال نیروی انتظامی ایران، قوه قضاییه ایران، دولت ایران اقدام لازم رو خواهند کرد تا مجرمان قضیه رو مجازات کنند. منتها بلافاصله در طول اون چند روز مشاهده کردم که اول به تکذیب ماجرا اصلا پرداختند، گفتند اصلا این فیلم تقلبیه، بعد اومدن گفتن که خبرنگار بی بی سی انگلیسی مقیم تهران ایشون باعث قتل این خانم بوده، بعد سفیر ایران در مکزیک گفتش که نه CIA باعث قتل بوده، خبرگزاری های وابسته به دولت گفتن که منافقین یا مجاهدین مسئول قتل ایشون بودن و اصلا تمام همه چیز گفته شد جز اینکه بگن که اقدام میکنیم و به حال نیروهای خودسری در بسیج، حالا اگر خودسر بوده باشند، اگر نبوده باشند، آمران این قضیه پیگیری میکنیم و مجازات میکنیم. هیچ اشاره‌ای به این قضیه نشد و در اینجا بود که به خصوص وقتی من وارد انگلیس شدم، چون ایران سانسور شدید خبری اصلا اجازه نمیداد که ما به هیچ خبری دسترسی داشته باشیم تو اون چند روزی که در تهران بودم، وقتی که از ایران خارج شدم متوجه شدم، یعنی خبرها رو خوندم و متوجه شدم که وسعت دروغ تا چه حدی هستش و در اونجا بود که به این نتیجه رسیدم که به عنوان شاهد ماجرا واقعیت ماجرا رو اونجوری که خودم دیده بودم ذکر بکنم.
آی دکتر حجازی، درست در زمانی که ندا آقا سلطان دقایقی پس از اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخت، اگه ممکنه توضیح بدین چی شد و شما چه کار کردین؟ این سوال رو در واقع به این خاطر مطرح میکنم که این موضوع روشن‌تر بشه، چون همونطور که میدونید در یک برنامه تلویزیونی ادعا شده که شما و معلم موسیقی ندا در اتومبیلی بودین که به سوی بیمارستان میرفته و او در اتومبیل کشته شده.
البته در مورد اون فیلم من یه نکته به خدمتتون عرض بکنم، اینه که اول من اولش خیلی ناراحت شده بودم اون فیلم که پخش شده بود، از نظر اینکه چطور ممکنه یک ارگان رسمی و یک رسانه رسمی بیاد همچین کاری رو بکنه و جا حتی جا برای مراجعه به مراجع قضایی رو باز میذاره. منتها در مورد این نکته که میفرمایید، خب بعد من اصلا به اون فیلم کاری ندارم، برای اینکه من اون فیلم رو اصلا احتیاج به دیدنش ندارم، برای اینکه خود من حاضر بودم در اون صحنه و دقیقاً این مشاهدات خودم رو عرض میکنم. و خب ببینید، ندا بعد از اینکه در فاصله خیلی کمی بدنش از خون تخلیه شد و فوت کرد و من بلند شدم به اون معلم موسیقی که من در اون موقع فکر میکردم که پدر ایشون هستن، خیلی متاثر بودن و فریاد میزدن، گفتم که دیر شده و دیگه کاریت نمیشه کرد و تموم شده. ایشون باور نمیکردن و در همون لحظه یک اتومبیل 206 پژو 206 اومد و مردم نگهش داشتن. پیاده شد اون فرد از ماشین و وقتی بدن آغشته به خون ندا را دید، پیشنهاد کرد که کمک کنه که این بدن رو به بیمارستان حمل کنن. مردم کمک کردن، بدن ندا رو توی ماشین گذاشتن و به همراه معلم موسیقی ایشون دور شد. و بعد از اینکه این ماشین دور شد، من متوجه شدم که مردم فردی رو گرفتن و دارن به سمت اون طرفی که ما بودیم میکشونن میارن، که پیراهنش هم از تنش در آورده بودند و فریاد میزدن بسیجیه و اون شخص هم فریاد میزد که نمیخواستم بکشمش. این ماجراهایی که من البته بارها و بارها هم تکرار کردم قبلا.
در مورد همین شخص، فردی که در لحظات پس از قتل ندا توسط مردم دستگیر شد و پس از دقایقی آزاد شد، چرا تا به حال به تصور شما از این فرد بازجویی نشده و پس از 6 ماه هنوز به دادگاه هم حتی احضار نشده این فرد؟
خب البته این چرا رو از من نباید شما سوال بفرمایید، چون من که این رو باید از قوه قضاییه ایران و نیروی انتظامی ایران سوال کرد که چرا در اینی که بنده اومدم به عنوان یک شاهد یک فردی رو شناسایی کردم و دستم به جای بند نیست جز این که شناسایی کنم و معرفی کنم اون فردی رو که دیدم، حداقل کار این است که برای روشن شدن افکار عمومی به این فرد مراجعه بشه، ایشون بازجویی بشه و حقیقت ماجرا روشن بشه و به اطلاع افکار عمومی برسه. به هر حال واقعیت این است که این آقا فریاد میزد که نمیخواسته ایشون رو بکشه و التماس میکرد به مردم که رهاش کنن و کارت بسیج همراهش بود و کارت ماموریت ویژه برای اون 3 روز انتخابات و خب به هر حال این شبهات زیادی رو در اذهان عمومی ایجاد میکنه. نیروی انتظامی ما هم که ظاهرا مشغول تکذیب فقط به جای رسیدگی به واقعیت امور، یعنی مشغول تکذیب جنایاتی که در طول این 6 ماه انجام شده و اسناد مستند ازش منتشر شده و به جای اینکه بیان عاملان و آمران این جنایت ها رو بازداشت و مجازات کنند، به موج شاهد کشی رو آوردم متاسفانه. یعنی من الان میبینم که وضعیت من که میبینید، من به عنوان یک شاهد ساده‌ای که این مشاهداتم رو عرض کردم، این همه اتهامات جور و واجور از روز اول تا امروز به من زدن که هر دفعه فرق میکنه اتهاماتی که به من میزنن با دفعات قبل. و یا ما سرنوشت مرحوم دکتر رامین پور اندرجانی رو میبینیم که به عنوان یک شاهدی که شاهد جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بود، به چه سرنوشتش دچار شد. و همچنین متاسفانه من این خبرهای این چند روزو که پیگیری میکردم، ظاهرا یک سری شهود دیگری که در روز عاشورا شاهد زیر گرفتن مردم با وانت نیروی انتظامی بودن در حال دستگیر شدن هستند و این موج شاهدکشی بسیار خطرناکه و باید باش برخورد بشه.
آی دکتر حجازی، اینها مسائلی بود که شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه بهش اشاره کرده بودین. در ضمن رو هم نوشتین که چندی پس از خروج شما از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که شما از سوی اینترپل تحت تعقیب هستین، که در این نامه هم همونطور که عرض کردم بهش اشاره کردین. آیا اصولا میشه فردی رو بدون محاکمه مجرم شناخت و از پلیس بین الملل تقاضای جلب او رو کرد؟
خب اینا اتفاقاتیه که متاسفانه توی این چند وقت ما زیاد شاهدش بودیم، یعنی خارج از محدوده قانون و بدون حتی اطلاع از روند قانونی ماجراها یه سری حرفایی زده میشه، بعدش اگر که واکنشی برانگیخ تکذیب میکنن، حرفشون عوض میکنن، نمیکنن. یعنی این حرفی که ما دیدیم، میگم همونطوری که من در اون نامه نوشتم، خب اولا اینترپل یک سازمان بین المللیه یک قواعدی داره، اینجوری نیست که هر کس از یک کشوری زنگ بزنه بگه این فلانی رو بگیرنش، اونا هم برن بگیرنش. یک پروسه، یک فرایند قضایی باید طی بشه، جرم باید محرز بشه، و حالا در صورتی که جرم محرز شد و فردی حالا در دسترس حوزه استحفاظی پلیس یک کشوری نبود، پلیس بین الملل میاد کمک میکنه در دستگیری اون فرد. اینجوری نیستش که همینجوری آقای احمدی مقدم یا هر فرمانده نظامی دیگری یا هر کسی دیگه بیاد بگه که ما به اینترپل گفتیم این شخص رو بگیره. و من عرض کردم که من همون روز هم با اینترپل تماس گرفتم و گفتم ماجرا چیه، و اونا گفتن اصلا خبری نیست، و خودشون هم که بعدن تکذیب کردن.
در نامه شما با آقای لاریجانی، نمایش بسیجیان در مقابل سفارت بریتانیا هم بهش اشاره کردین. آیا به تصور شما این حرکت توسط دولت یا بخشی از دستگاه‌های دولتی تدارک دیده شده بود یا خودجوش بود؟
والا من برخلاف اون رویه حاکم در میان هواداران دولت ایران، اینجوری انقدر راحت انگشت اتهامو به سمت یه فردی بدون ادله کافی نمیگیرم و تا محرز نشه حقیقتی در موردش حرف نمیزنم. بنابراین نمیتونم بگم این توسط دولت هماهنگ شده بود یا نشده بود، ولی یک واقعیتی وجود داره و اونم این است که در طول این ماجراهای مشابه، از جمله تجمعاتی که در مقابل سفارت بریتانیا بر علیه بنده شد یا در مورد موارد مشابه دیگه، دولت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اتهامات و بهتانهای بی اساس و تحقیق نشده انجام نداد. یعنی در حالی که مردم ایران برای کوچکترین حرفشون و برای کوچکترین تجمعشون میگن که باید مجوز بگیرن و مجوزی صادر نمیشه براشون برای اینکه اعتراضات قانونی و به حق خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز نشون بدن، ما میبینیم که به راحتی عده‌ای تجمع میکنن در برابر در خیابون و میان به یک فردی که هیچ گناهی در این قضیه نداره جز اینکه حقیقت رو گفته، هزار جور تهمت و بهتان میزنن. حالا قبلا فقط من بودم، الان میبینم که یه عده دیگری رو هم درگیر کردن. یعنی اون راننده ماشینی که بنده خدا اومده کمک کرده، یک زخمی رو تو خیابون دیده و کمک کرده که این زخمی رو به بیمارستان منتقل کنن، مورد اتهام قرار گرفته. اون معلم موسیقی که همراه خانم بوده تو خیابون و در کمال اندوه شاهد مرگ شاگردش بوده در خیابون، مورد اتهام قرار میگیره. حالا میگم بنده هم که هیچی، از روز اول مورد اتهام قرار گرفتم و هیچ اقدامی در مورد این اتهامات انجام نمیشه. خب من اینجا به این نتیجه میرسم که خب شاید واقعا دولت داره حمایت میکنه حداقل از این همچین حرکت هایی، وگرنه هیچ کس جرئت نمیکرده همچین کاری بکنه.
آقای دکتر حجازی، در مورد معلم موسیقی ندا که تا به حال نامی هم از اون منتشر نشده، برخی میگویند که او در زندانه. آیا از ایشان خبری به دست شما رسیده و میدونید اصلا ایشون کجا هست؟
من تماس با متاسفانه هیچ تماسی با خانواده ندا در طول این مدت نداشتم، و چون قبلش هم که خانواده رو من اصلا نمیشناختم، بعدم که از اینا خارج شدم و ارتباطی نداشتم. منتها از افواه شنیدم که میگم اینا خبرهایی که من نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، ولی شنیده هایی که دارم اینه که ایشون یه مدتی ظاهرا بعد از اون ماجرا دستگیر شده بودن و بعد آزاد شدن. اینکه در این چند وقت اخیر آیا اتفاقی برای ایشون افتاده یا نیفتاده، من متأسفانه کاملا بی‌خبرم.
آقای دکتر حجازی، درخواست شما در این نامتون از رئیس قوه قضاییه چی هست و انتظار دارین که او چه کاری رو در این زمینه انجام بده؟
ببینید، من معتقدم که یک حکومتی در ایران داره حکومت میکنه که متشکل یک قانون اساسی داره و این قانون اساسی صراحتاً استقلال قوا رو برش تأکید کرده. قوه قضاییه ایران یک قوای مستقله و شرطش اینه که مستقل باشه، وگرنه قضاوتش قابل اعتماد نخواهد بود. و شرط استقلال قوه قضاییه اینه که فارغ از گرایش‌های سیاسی و یا اعتقادات شخصی رؤسای این قوه و قاضیان این قوه، عدالت عین قانون پیگیری و اجرا بشه. معیار این که عدالتی آیا اجرا شده یا نشده و آیا قوه قضاییه داره وظیفه‌اش عمل میکنه یا نه، قانونه. ما در ایران یه سری قوانینی داریم، ممکنه که خیلی انتقادها به قوانین جاری و موجود ایران بشه وارد کرد. من بحثی در مورد اون ندارم و اون در بحث جداگانه‌ای باید بحث بشه توسط کارشناسان، ولی اون قانونی که وجود داره لازم الاجراست. قانون در ایران میگه که آقا شما به اصل بر براءت هست. قانون در ایران میگه که آقا وقتی که شما خون بیگناه یک پای همه رو میگیره، وقتی که یک دختر جوانی در روز روشن در خیابان به ضرب گلوله کشته میشه، شاهدی که بنده میگم سوابق بنده رو، حالا من آدم ناشناسی نبودم در ایران، که کسی منو نشناسه. من به هر حال سالها کار کردم در عرصه فرهنگ و اسمم این ورانور ور گاهی اومده و مردم من رو میشناسن به عنوان یه نویسنده، یه مترجم، یه ناشر، یک پزشک. و من در سابقه من هرگز هیچ گونه خدشه وجود نداره که بتونه شبهه این که بنده یک شاهد عادل نیستم رو ایجاد کنه. بنابراین به عنوان یک شاهد عادل وقتی من برمیگردم و واقعیت رو به مشاهدات خودم رو عیناً میگم، توقع من این است که قوه قضاییه ما بهش توجه بکنه، نه به خاطر من، به خاطر اجرای عدالت، به خاطر اینکه استقلال حفظ بشه، به خاطر اینکه حقی پایمال نشه. اینکه بیان یک دختری رو که کشته شده بهش، حالا دیگه الان متاسفانه غم انگیزترین قسمتش اینه که دیگه به فردی که دستش از دنیا کوتاهه، یعنی ندا آقا سلطان کشته شده، دفن شده، رفته، دستش از دنیا، هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه، و بیان شروع کنن این تهمت ها رو به اون خانم زدن، آیا این نکته هست که قوه قضاییه سالم ما باید بهش رسیدگی بکنه یا نه؟ اگر که رسید، یعنی معیاره، این الان دیگه معیار سنجش عملکرد قوه قضاییه ما این وقایع بعد از انتخابات در ایرانه. حالا این موردش که موردیه که بنده درش حضور داشتم و شاهدش بودم و ده ها مورد دیگه هم وجود داره. اگر که قوه قضاییه ما با در مورد این قضیه برخورد منطقی و صحیح و قانونی انجام بده چه بهتر، اگر انجام نده به هر حال دیگه دنبال این که مردم بتونن به این قوه اعتماد بکنن و این اعتماد دوباره احیا بشه نباید باشن، و به هر حال عواقب سلب اعتماد مردم از قوه قضاییه کشورشون خیلی سنگینه، برای اینکه عواقب اجتماعی سیاسی ناگواری به بار میاره.